بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 148 سطر اول. فإن قیل فلما لم یقید الشیخ تعریف الجود بانه ما یکون بالذات. بس در تعریف جود داشتیم. جود رو ابن سینا تعریف کرد به افادت و ماینبقی لال عوض. فخر رازی بر این تعریف نقضی وارد کرد و گفت اگر سنگی از سقف بیفتد و بر سر دشمن کسی واقع شود و اون دشمن رو بکشد، به اون کس افاده کرده ماینبقی رو و افادهش هم لال عوض بوده، پس باید این سنگ رو جواد بنامید، اون هم جواد مطلق، چون تعریف جود بر کار این سنگ صادقه. پس کار او جود است و او جواد است. ما جواب دادیم که این کارهایی که از سنگ صادر شده هیچ کدومشون به ذات افاده نیستند، بلکه افاده بالعرضند. بنابراین اولین جمله ابن سینا که گفت الجود افادت و ماینبقی، اولین جملهش، اولین قیدش که افاده هست، در این مثالی که شما گفتید صدق نمی کنه. پس فعلی که از سنگ صادر شده جود نیست و خود سنگ هم جواد نیست. این جوابی بود که ما دادیم و در این جواب بیان شد که افاده افاده بالعرض است، نه افاده به ذات، و در جود باید افاده به ذات باشد نه بالعرض. معترض میگوید که اگر در جود افاده به ذات لازم است، چرا ابن سینا در وقتی که تعریف جود رو ذکر میکرد نگفت افاده به ذات لماین بقی لاله عوضن؟ چرا قید به ذات و کنار افاده نیامد، در حالی که در تعریف باید تمام قیود ذکر بشود؟ ممکن نیست که ما در تعریفی قیدی رو حذف کنیم. ممکن نیست، یعنی جایز نیست. جایز نیست که ما در تعریف قیدی رو که معتبر است حذف کنیم. اگر قید به ذات معتبره، ما باید این قید رو ذکر کنیم، حق حذف کردنش نداریم. چرا ابن سینا حذفش کرد؟ این سوالی است که بعد از جواب ما پیش میاد. خواجه میفرماید که ابن سینا میخواست جواد رو تعریف کنه، میخواست جود رو تعریف کنه، نه جواد رو. اگر جواد رو تعریف میکرد، باید قید به ذات رو میآورد. اما حالا که جود رو تعریف کرده، احتیاج به این نداره که قید به ذات رو بیاری، چون جود دو جور نمیشه، یکی به ذات یکی به لعرض. اما صادر کنه، یعنی افاده خودش دو جور نمیشه. صادر کننده افاده گاهی این افاده رو به ذات و بدون واسطه صادر میکنه، گاهی محل واسطه. پس در مورد صادر کننده افاده که اسمش رو میخوایم جواد بذاریم، دو احتمال هست. یکی این که افادهش به ذات باشد، یعنی همون ماینبقی رو افاده کرده باشد، خود ماینبقی رو افاده کرده باشد، که اینجا میشه افاده به ذات. یه وقت نه، ماینبقی رو افاده نکرده، چیزی دیگر افاده کرده، ماینبقی از این چیز حاصل میشه که ماینبقی بالعرض و الواسطه به دست میاد. پس اون شخصی که میخواد افاده ای رو صادر کند، دو جور صادر میکنه، یا این که مستقیمن اون افاده رو صادر میکنه، یا یه چیزی دیگه صادر میکنه به این افاده منتهی میشه. وقت افاده در فرض اول میشه به ذات، در فرض دوم میشه بالعرض. به ذات و بالعرض در موجودی که جواد است تصور داره، ولی خود افاده دیگه معنا نداره. یه دفعه با واسطه باشه یه بی واسطه، صدورش بله، ولی خودش نمیتونه دو جور باشه، خودش یا هست یا نیست. دیگه نمیشه که با واسطه هست یا با بی واسطه. بله، صادر کننده یا این افاده رو بی واسطه صادر میکند یا با واسطه صادر میکند. پس در مورد جواد دو فرض هست، یکی این که افاده کند به ذات، یعنی خود افاده رو، خود ماینبغی رو افاده کند. یکی افاده کند بالعرض، یعنی ماینبغی رو افاده نکند، چیزی دیگر رو افاده کند، منتهی شود به ماینبغی. در مورد شخص فاعل این تصور می شود، اما در مورد خود این فعل، در مورد خود این جود، خود افاده، این دیگه دو فرض نداره، یکی به ذات یکی بالعرض، یا هست یا نیست. پس چون ابن سینا میخواد جود رو معنا کند و جود به ذات و بالعرض ندارد، بلکه هرچی هست فقط به ذاته، دیگه احتیاج به آوردن قید به ذات ندارد. درست مثل بارد و برودت. بارد و برودت رو توجه کنید، برودت دو قسم نیست که یکیش به ذات باشد یکی به عرض باشد. حصول برودت، ثبوت برودت دو جوره. یه بار مستقیما این برودت حاصل میشه، یه بار حرارت از بین میره و برودت به سبب از بین رفتن حرارت حاصل میشه. حصول برودت، ثبوت برودت دو جور میشه، ولی خود برودت دیگه دو جور معنی نداره. برودت هست یا هست یا نیست. مثلا فرض کنید میگیم که فلان شی مبرده، دو جور میشه، یک بار واقعا برودت ایجاد میکنه، یک بار حرارت را ازاله میکنه. اون وقت که برودت ایجاد کرد، این به ذات فاعل برودت، یعنی فاعل خود برودت. اون وقتی که حرارت رو ازاله میکنه بعد برودت حاصل میشه، این به ذات فاعل ازاله حرارت، فاعل برودت نیست، فاعل ازاله حرارت، و ازاله حرارت لازم داره برودت. مثلا گفته میشه سقمونیا مبردون، سقمونیا یه گیاهیه، گفته میشه بدن رو تبرید میکنه، در حالی که کارش تبرید نیست، کارش ازاله حرارت. پس در واقع و به ذات این سقمونیا مزیل حرارته، نه مبرد، بالعرض مبرده. گاهی هم نه، مثلا شیرخشته، شیرخشت خودش مبرده، نه اینکه ایجاد ازاله حرارت کنه، بلکه ایجاد برودت میکنه. اونی که ایجاد برودت میکند به ذات مبرده، اونی که ازاله حرارت میکند بالعرض مبرده. خب خود فاعل رو ملاحظه کنید، درش به ذات و بالعرض تصور داره، اما حالا برودت به ذات یا بالعرض، خب وقتی حاصل شده هست، وقتی حاصل نشد نیست، دیگه به ذات و بالعرض نداره. خب پس اگر کسی بخواد برودت رو معنا کنه، دیگه قید به ذات لازم نیست. بخواد مبرد یا بارد رو معنا کنه، قید به ذات لازم داره. ابن سینا در اینجا نخواسته جواد رو معنا کنه که احتیاج به قید به ذات پیدا کنه، خواسته جود رو معنا کنه، احتیاج به قید به ذات نداشته. ثبوت جود دو قسم می شود، خود جود که دو قسم نداره، خود جود یا هست یا نیست. ثبوت جود یا به ذات یا بالعرضه، یعنی این افاده ماینبغی یا خودش، یا خود افاده ماینبغی رو اون جواد ایجاد میکنه، یا یه کاری میکند که به افاده ماینبغی منتهی میشود. اگر خودش رو افاده کرد، خود افاده ماینبغی رو جعل کرد، میشه افاده به ذات. اگر کار دیگه کرد به افاده منتهی شد، افاده میشه بالعرضه. این در صورتی کار اون فاعل و جواد رو ملاحظه کنید، ببینید اون چه کار داره میکنه، چی طوری داره عمل میکنه. یه دفعه افادهش میشه به ذات، یه دفعه افادهش میشه به لحظ. ولی خود جود رو بخواد تعریف کنید با توجه، بدون توجه به فاعلش، این جود افاده ماینبقی هست دیگه، نمیخواد بگه افاده به ذات، آخه جوری دیگه نیست. جود افاده ماینبقی است، نه چیزی دیگری که به افاده منتهی شود. خود افاده ماینبقی است دیگه، احتیاج نداره بگن که جود به ذات افاده ماینبقی است. وقتی میگه افاده ماینبقی است، این خود همین افاده است دیگه. هرگاه این افاده حاصل شد، جود هست. حالا گاهی این جود با واسطه صادر میشود، گاهی با واسطه صادر میشود، صدورش دو جوده. ولی جود همون افاده ماینبقی است، پس احتیاج به قید به ذات نبود. نه، این به ذات و به لرزی که ما میگیم غیر از اونی که شما میگید. به ذات و به لرزی که ما میگیم اینه که با واسطه یا بی واسطه. به ذات و به لرزی که شما میگید ذاتیست یا عارضیست، این ورودت ذاتی شیعت یا عارض شیعت، یا اصلا بحث دیگریست که ربطی بحث ما نداره. به ذات و به لرزی که شما میگید یعنی این شیع ذاتیست یا عارضیست، ورودت ذاتیست یا عارضی، این یه بحث دیگریست. بحثی که ما داریم اینه که به ذات هست یا به لرز، یعنی بالواسطه است و بی واسطه. این ورودت بی واسطه حاصل شد یا با واسطه حاصل شد؟ میبینید حصولش دو قسمه. ولی خود ورودت که معنی نداره بی واسطه یا با واسطه، ورودت یا هست یا نیست. جود هم همینطوره، جود هم معنی نداره، جود افاده ماینبقی است. افاده ماینبقی اگر بود جود هست، حالا یا با واسطه بود یا بی واسطه. اگر بود جود هست، اگر هم نبود جود نیست. من این که دارم این جود رو ایجاد میکنم، یک بار با واسطه ایجاد میکنم، یک بار بی واسطه. کار من به ذات و بالعرض داره، نه خود جود، نه خود افاده. پس اگر مصنف میخواست جواد رو تفسیر کنه، ناچار بود غیر به ذات رو بیاره. حالا که داره جود رو تفسیر میکنه، احتیاج به آوردن غیر به ذات نداره. صفحه 148 این صفحه. فینقید فلیمه، فلیمه فاش فای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد قید به ذات معتبر است و فخرم چون قید به ذات رو اعتبار نکرده به این نقض باطل مبتلا شده، حالا که چنین است فلیمه لم یقید شیخ تعریف جود را به انهو ما یکون به ذات. چرا مقید نشد تعریف جود رو به این که جود ما یعنی افاده است که به ذات باشد؟ چرا قید نهی بود؟ اگر جود مقیده است، چرا مصنف قیدش رو ذکر نکرد؟ در تعریف آن چرا که لازم است باید گفت. عجیبه، اگر چنین اشکالی بشود این چنین جواب میدیم. عجیبه انه، از این قول اینجور جواب میدیم. و انهو یعنی مصنف، لو عرف الجواد، اگر جواد رو تعریف میکرد، لحتاج الازج رازل قید، احتیاج به ذکر این قید، این احتیاج به قید به ذات داشت. لکن مصنف لما عرف جود را لم یحتاج الی، احتیاج به ذکر به ذات نداشت، احتیاج به قید به ذات نداشت. چنانچه اگر کسی تعریف کند بارد را به این که بگوید بارد شیئی است که یست را انو کیفیت و کذا و کذا، احتیاج دارد که بگوید یست را به ذات، قید به ذات و پشت یست را باید بیاره. اما اذا عرف البروده به انها کیفیت کذا و کذا، اگر بخواد برودهش رو تعریف کنه و بگوید که کیفیت چنینی است، احتیاج به این ندارد که قید به ذات بیاورد، به توضیحی که عرض شد. خب و نعود الی المقصود، یعنی ما عبارت ابن سینا رو توضیح دادیم، قیودش رو بیان کردیم. به دنبال بیان قیود، اشکالی رو که فخر رازی بر ینبقی وارد کرده بود گفتیم، اشکالی رو هم که بر افاده وارد کرده بود گفتیم. یک اشکال بر ینبقی کرد که در جلسه اسباق گفتیم، یک اشکال هم بر افاده کرد که باید قید به ذات بیاری، که البته نگفت قید به ذات بیارید، ما در جواب گفتیم باید قید به ذات بیارید، ما در راه حلش گفتیم قید به ذات باید بیارید. این اشکال هم جواب دادیم. پس با این دوتا اشکال از توضیح و شرح عبارت مصنف خارج شدیم، آمدیم تو بحث کردن با فخر. حالا دو مرتبه میخوام برگردیم به مقصود و دنباله شرحمون رو زش بکنیم. بگیم که ابن سینا از تعریف جود و اختصاص جود به خدا چه بهره‌ای برد، چه فایده‌ای به دست آورد. خب کنهو ما اشکالات فخر رو نگفتیم و جواب ندادیم، این چنین گفتیم اول فصل، اینطور گفتیم که مصنف تعریف کرد جود را و در تعریفش سه قید رو اعتبار کرد، یکی افاده را، یکی ماینبقی را و یکی لاله وزن را. اینو توضیح دادیم دیگه اول شرح خواجه این مطلبان، بعد یه دفعه رفت کلمات فخر. حالا برمیگردیم به همونجا دنباله اونه میگیم، میگیم مصنف این ستا رو گفت، حالا روشن شد از کلام مصنف و تعریفی که مصنف برای جود آورده روشن شد که دو جور فاعل مستکملند و جواد نیستند. یکی فاعل های طبیعی که اراده ندارند، اینها هدفی رو تعقیب میکنن، منتها نه تعقیب ارادی بلکه تعقیب طبیعی، یعنی به طور غریزی به طور طبیعی هدفی رو تعقیب میکنن، فعلی رو انجام میدن به خاطر اون هدف. پس اینا مستکملند، با اون هدفشون کامل میشن. یکی هم فاعل های مرید که با قصد کار میکنن، با اراده حادثه کار میکنن، مثل ماها که با قصد کار میکنیم، یعنی غایتی رو قصد میکنیم و همون غایت ما رو به سمت فعل تحریک میکنه، ما اقدام میکنیم فعل رو انجام بیدیم تا به اون غایت برسیم و با رسیدن اون غایت حاجتمون برطرف بشه و کامل بشه. ما همیشه مستشمیم. ما کار میکنیم تا عوض بگیریم، پس جواد نیستیم. اون فاعل طبیعی هم کار میکند تا طبیعتا عوضش رو بگیره، پس اونم جواد نیست. بنابراین جواد موجودی است که فوق این دوتا باشد، یعنی کار کند نه برای گرفتن عوض، یعنی هدفی رو تعقیب نکند، اگرچه هدف بر فعلش مترتب میشود ولی او تعقیب نمی کند این هدف رو، او این هدف رو برای خودش نمی خواهد و الا جواد نیست، مستعیزه، یعنی داره کاری رو انجام میده و فایده رو کسب می کنه، این کار رو برای فایده دیگران انجام میده و خودش در ذهن داره فایده کسب می کنه. خب روشن شد که با تعریف جواد ما ثابت کردیم که جواد کسی است که عوض طلب نکند و هر موجودی که کاری رو برای هدفی انجام میدهد عوض طلب میکند، نتیجه میگیریم پس جواد نیست. خب این مطلب رو گفتیم، نتیجه گفتیم که جواد نیست، میگیم که هر موجودی که کاری رو برای هدفی بکند جواد نیست و خدا جواد هست، نتیجه میگیریم پس کاری رو برای هدفی انجام نمیدهد، یعنی با قصد و اراده کار نمیکنه. توجه کنید قیاس مرکب بود، اول نتیجه گرفتیم بعد نتیجه رو در مقدمه دیگر در قیاس دیگری مقدمه قرار دادیم و نتیجه نهایی رو به دست آوردیم. اینطور گفتیم که هر موجودی که با اراده کار کند و هدفی رو تعقیب کند عوضی رو مطالبه می کند و هر موجودی که عوض مطالبه کند جواد نیست، نتیجه گرفتیم پس هر موجودی که با اراده کار کند و به خاطر هدفی کار کند جواد نیست. این نتیجه رو مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی. گفتیم هر موجودی که با اراده و قصد کار کند، یعنی هدفی رو تعقیب کند، جواد نیست. زمینه کردیم، ولی خداوند جواد هست. نتیجه گرفتیم پس خداوند با اراده و قصد کار نمی کند، یعنی هدفی رو تعقیب نمی کند و آبر نمی کند. و نعود و الالمقصود، یعنی بعد از این که حرفای فخر رو جواب دادیم برمی گردیم به مقصودمون که شرح عبارت ابن سینا و نتیجه گیری از این فصل بود. و نقول و میگوییم فعیزن قد زهر، حالا که روشن شد که جواد چنین کسیست که مستعیز نباشد، ظاهر شد که هر فاعلی که مستعیز، یعنی طالب عوض، جواد کسیست که مستعیز نباشد، این طالب عوض نباشد. از اینجا روشن شد که هر موجودی که به خاطر هدف کار کند چون مستعیز است، یعنی طالب عوض است، جواد نیست. فعیزن قد زهر که هر فاعلی که به تب کار کند، به تب کار کند یعنی چی؟ یعنی من غیر ارادته. این یکی. دوم، او به ارادته، یا با اراده کار کند، یعنی با قصد کار کند، اراده کار کند یعنی هدفی رو تعقیب کند. فهو مستکمله، این مستکمله، حالا یا به فعلش کامل می شود یا به حاصل فعلش، یعنی عوضی که در مقابل فعل به دست میاره، اما به نفس فعلی مستکمل است یا به خود فعلش، او به ما یستعیزه، یا با آنچه که عوض این فعل قبول می کند، بالاخره می شود مستکمل. پس جواد نیست. بنابراین جواد هر فاعلی است که اعلی مرتبه از این مراتب باشد، یعنی هم بالاتر باشد از مرتبه فاعل طبیعی، هم بالاتر باشد از فاعل، از مرتبه فاعل مرید به اراده حادثه و اراده که به معنای قصدی، از این دو مرتبه باید بالاتر باشد. و خدا چنین است، پس جواد است. اگر جواد است و مستعیز نیست، پس کاری رو به خاطر هدفی انجام نمیدهد. خب این مطلب تمام شد. برگشتیم به مقصودمون و مقصودمون رو گفتیم و نتیجه مطلوب رو از این فصل گرفتیم و مشخص شد که این فصل چگونه به مطلب اول از مطلب نمط وابسته است و مربوطه. چون مطلب اول نمط این بود که خداوند فاعل بر قصد نیست، فاعل بر اراده نیست، اونطور که متکلمین میگن. الان معلوم شد که این فصلی که ما داریم میخونیم یه جوری داره این مدعای اول ما رو ثابت میکنه، یعنی ثابت میکنه که خداوند فاعل بر قصد و اراده نیست. پس این فصل مربوط است به مطلب اول است، به مطلبی که در این نمط طرح میشه. حالا که این مطلب تموم شد، باز به قول فاضل شارح میپردازیم. فاضل شارح این فصلی رو که ما درش هستیم، که فصل مربوط به جوده، با دو فصل، با سه فصل قبلش که فصل دوم از این نمطه، مقایسه میکنه. یعنی این فصلی که الان هستیم درش، که فصل پنجمه، با فصل دوم مقایسه میکنه و میگه ابن سینا یک مطلب رو در این دو فصل تکرار کرده. البته تکرار اشکال عقلی نداره، به خصوص اگر یه مطلب در دو فصل بیاد که در یه جا هم نیستند، جدای از هم. ولی با کتاب مصنف سازگار نیست، چون مصنف کتاب خلاصه داره می‌نویسه، جا نداره که تکرار کنه. تکرار با غرضش سازگار نیست. خب چطور تکرار کرده؟ آخر همین فصل پنجم توجه کنید و علم آخر فصل پنجم در عبارت ابن سینا توجه کنید و علم ان الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به او لم يحسن به لم يحسن به فهو بما يفيده من فعله متخلص. داره کسی رو مطرح میکنه که کاری رو انجام میده که اگر انجام نداد قبیح است، انجام ندادنش قبیح. داره این مطرح میکنه دیگه، پیداست از عبارتش. حالا فصل دوم رو چک کنید، ملاحظه کنید. اعلم ان الشيء الذي انما يحسن به ان يكون عنه شيء اخر و يكون ذلك اولى و الیق به من ان لا يكون. اینم داره همونو بیان میکنه، کسی که کاری رو میکند که اگر نکند قبیح هست، یعنی اگر بکند حسن است. این در فصل پنجم گفته شد. در فصل دوم که میگه کسی که کاری رو میکند که اگر بکند حسن است، این همون حرف اونجا، همونی که اونجا گفته. اینجا خواجه میفرماید درسته، موضوع قضیهی که در فصل پنجم آمده با موضوع قضیهی که در فصل دوم آمده یکی. شما به همین موضوعات توجه کردید، اینطور یکی گرفتید، اما محمولا متفاوتن. شما غافل شدید، به محمولا توجه نکردید. هر دو موضوعشون اینه، کسی که کاری انجام میدهد که انجام اون کار حسن است و ترک اون کار قبیح است، یعنی برای خودش حسنه، انجام اون کار برای خودش حسنه و ترک اون کار برای خودش قبیحه. در هر دو فصل قضیه‌ای که آمده موضوعش همین. پس این دو قضیه در موضوع مشترکند، اما محمولا فرق میکنه. محمول در فصل دوم این بود که چنین موجودی فقیر است و محتاج به کسب. در فصل پنجم محمول اینه که فهو متخلصون، یعنی خودش رو از مذمت دیگران داره خلاص میکنه و در نتیجه داره عوض میگیره. پس محمولی که در فصل پنجم آمده عوض گرفتنه، محمولی که در فصل دوم آمده فقیر بودن و محتاج به کسب بودنه. محمولا فرق میکنن، وقتی محمولا فرق کردن قضیه فرق میکنه، تکراری حاصل نیست. اگر گفتیم زید قائم است بعد گفتیم زید عالم است، تکرار نکردیم، با اینکه موضوع قضیه هر دو قضیه همون یکیه، اما چون محمول متفاوت شده تکرار منتفی شده. در مانندگی هم همینطوره، موضوع یک فاعله در هر دو فصل، محمول فرق میکنه. در فصل دوم میگیم این چنین فاعلی فقیره و محتاج به کسب، در فصل پنجم میگیم این چنین فاعلی مستعیز است و جواد نیست. خب اینجا چه فرق دارم و هم دیگه؟ پس تکراری در عبارت مصنف نیامد.
فصل دوم
معنیش کلیه مستاق بوده، فصل دوم معنیش کلیه تخلص مستاق. نه کلیه جازیه، ممکنه شما لازم و ملزوم بگید، تازه لازم و ملزوم هم ممکنه بگید، بگید مستلزم، بگید همین دیگه. پس چون نیاز داره یعنی لازم و ملزوم دارید میگید، یعنی چون فقیر است عوض مطالبه میکنه. شما دارید اون آنچه که در فصل دوم آمد ملزوم قرار میدید، اون محمولی که در فصل پنجم آمد لازم قرار میدید. اگه لازم و ملزوم هم بیرید اشکال نداره، بالاخره متفاوته، متفاوت که شدن اشکالی نداره، تکرار از دارید. شما دارید لازم و ملزوم میگه، لازم و ملزوم اشکال نداره. اونجا میگه محتاج،
حالا
یه مثال از احتیاج رو ذکر کنم، که مستاق از احتیاج نیست، لازم اون احتیاجه، لازم احتیاج عوض طلب کردنه. پس احتیاج میشود ملزوم، عوض طلب کردن میشه لازم. اونی که در فصل دوم آمد ملزوم بود، اونی که در فصل پنجم آمد لازم بود. لازم و ملزوم مغایر همه، پس محمولا مغایر شدن، مغایر که شد قضیه تکراری نمیشه. یعنی شما اشکال فقه رو بر نمیگردونید، بلکه داریم تبیین میکنید مطلب خواجه رو. که خواجه گفت معمولا فرق داره، شما میگید فرقشون به اینه که یکی ملزوم یکی لازم. حالا یا فرقشون رو به این بگیرید که یکی مباین دیگریست، یا فرقشون رو به این بگیرید که یکی ملزوم یکی لازم. علایال فرق رو دارید قبول میکنید. اگه فرق معمولا رو قبول کنید تکرار از دون میشه، اشکال فقه رو باطل میشه. قال الفاضل الشارح و قول الشيخ گفته و علم ان الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به الى اخره. این کلامی که در ذیل فصل پنجم گفت اعاده کلامی است که ذکره او فی الفصل ثانی من هازنده بود، و اعاده یعنی تکرار، و تکرار با شأن کتاب و مصنف سازگار نیست. اقول هما قضیتان، یعنی آنچه که در فصل دوم آمده با آنچه که در فصل پنجم آمده دو تا قضیه که اشترک تا فل موضوع فقط خط بعد و تباین تا فل محمول. البته قید فقط تباین تا فل محمول رو افاده میکنه، اما مجملا اینا دو قضیه که در موضوع فقط با هم شرکت دارن. موضوع چیه؟ فاعلی است که لو لم یفعل شیئا لقبه ذلک به، ذلک یعنی عدم فعل، به یعنی به اون فاعل. نه لازم ملزوم میشه تبایین نیست، ولی یه بینه داره مغایرت هست کافی، اصلا مغایرت هست، چون مغایرت هست اشکالی نداره. تباینتا چی میگه؟ تباینتا یعنی تغایرتا، تباین تباین اصطلاح نیست، تباین جدایی. هنوزم به اون برد من نرسیم، شما عجله کردید. و اول موضوع عبارت از فاعلی است که لو لم یفعل شیئا لقب و هزالک به، قب و هزالک یعنی عدم فعل، بهی نسبت به او قبیح شمرده میشه. اگر فعلی رو انجام ندهد اون کار براش قبیحه، و انجام ندادن براش قبیحه، ولی اگر انجام بدهد براش حسن است. نه قبیح است و حسن، برایش قبیح است و برایش حسن است، کاری به خود فعل نداره. اما تباین تا فعل محمول، این دو قضیه مشترکن در موضوعشون، اما تباین دارن در محمول. تباین دارن یعنی مغایرت دارن، یعنی دو تا هستن. نه تباین تباین اصطلاحی بشه که محمولشون مناقض هم باشه یا مزاد هم باشه، نه، محمولشون دو چیزه غیر هم دیگرند. فإنه حکم علیه اوناک، حکم شده بر این موضوع، بر همین موضوعی که گفتیم فاعلی است که لو لم یفعل شیئا لقب و هزالک به، حکم شده بر این موضوع هناک یعنی در فصل دوم، و این که این چنین موضوعی مسلوب و کمال، مسلوب و کمال یعنی کمالی رو ندارد، کمالی ازش سلب شده. و ها هنا یعنی حکم شده در این فصل پنجم بر این موضوع، به این که انه متخلصون ای مستعید، ما داره خودش را خلاص میکند، یعنی در مقابل این عمل خیری که انجام میدهد عوض میگیرد. خب توجه کردیم که این دو تا معمولا با هم فرق دارن. فظهر ان هازا، یعنی این جمله‌ای که در فصل پنجم است، لیس به عادت لذالک، اعاده اون جمله‌ای که در فصل دوم است نیست. کما ظنه هازا الفاضل، اشارت ابن سینا تا اینجا فهموند که فاعل برای نفع خودش کار نمی کند، فاعل کامل اونیست که برای نفع خودش کار نکند. حالا اگر برای نفع دیگران کار کند اون چه میشود؟ اونم داره هدفی تعقیب میکنه، اونم داره هدفی تعقیب میکنه، اما نفعش به خودش عاید نمیشه، نفعش به غیر عاید میشه. آیا بر اونم اشکال دارید؟ آیا او رو هم مستعیز میدونید؟ آیا چنین فعلی رو از خدا نفی میکنید؟ خدا کاری انجام میدهد که اون کار مفید است، ولی فایدهش را به خودش متوجه نمی کند، بلکه متوجه غیر میکند. این اشکالی داره؟ ابن سینا در این فصل میخواد این فعل رو هم از خدا سلب کنه، بگه خداوند این چنین فعلی نداره. همون که عرض کردم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این بلکه تا بر بندگان جودی کنم را هم ابن سینا داره باطل میکنه. در این فصل میخواد اینو باطل کنه، میخواد بگه خداوند کار نکرد برای سود و کار نکرد برای جود، بلکه کار کرد به خاطر اینکه مقتضای ذاته. فصل رو به این صورت وارد میشه که العالی لا یکون و طالبن امرن لعجل صافی. این همون چهر کرده فاعلی که عالی است کار رو به خاطر سافر انجام نمیده، پس خداوند کار رو به خاطر خلق انجام نمیده، چون خداوند عالی است، خلق دانی است و سافل است. فاعل، هیچ فاعلی، فاعل عالی کار رو به خاطر دانی انجام نمیدهد، پس خدا هم غرضی رو که مربوط به سافل باشد، یعنی مربوط به خلق باشد، تعقیب نمی کند، همونطور که غرض مربوط به خودش رو تعقیب نمی کند. این مدعا بود. دلیل رو ابن سینا توجه کنید. آیا وقتی که فاعل این جود رو کرد صحیح هست نسبت به او بگوییم که برایش بهتر بود که این کار رو بکند، یا صحیح نیست؟ برایش بهتر بود که این کار رو بکند، بهتر از نکردن بود، بهتر از نقیز بود. وقتی خدا داره جودی به بندگانش میکند، میتونیم بگیم که این جود برای خدا بهتر است از جود نکردن، یا اینو نمیگیم؟ اگر بگیم این جود برای خدا بهتر است از جود نکردن، پس معلوم میشه باز هدفی برای خدا تحصیل کردیم که برای خدا بهتر است، بودش بهتر از نبودش. معنیش اینه که خدا با این هدف کامل میشه. بالاخره غلط شد، اینم غلط شد، اینم عوض شد. و ما باید اینو نفی کنیم از خدا تا جود ثابت بشه و تا کمال ثابت بشه. ما که بیان کردیم خدا غرضی در این افعالش نداره. حالا اگر شما براش غرض درست کردید و بیانم کردید که خدا این غرض رو تعقیب میکنه، معناش اینه که داره عوض مطالبه میکنه. درسته این عوض به غیر برمیگرده، ولی بازم یه ترشحی به خود فاعل داره، یعنی به فاعل هم برمیگرده که کار حسنی انجام داد، کاری که اگر انجام نمیداد براش تقویهش میکرده، حالا که اون کار انجام داده تحسینش میکنه، پس بازم یه نفی داره به خودش برمیگرده. بنابراین این راه هم باید بگیم بسته است و نتیجه بگیریم که عالی نظر به سافل نداره. بله اولی که وارد بحث شدم اینطور وارد شدم، آیا فاعل از این استفاده می کند یا نمی کند؟ از این حسن و عدم قبحی که براش حاصل میشه استفاده میکند یا نمیکند؟ با فرض این که استفاده میکند وارد بحثی، خداوند از این که کارش حسن شمرده میشود و با این کار از اون قبحی که بهش نسبت داده میشود بیرون میاد، داره استفاده میکند؟ با این فرض میشه مستحیز. حالا اگر استفاده نشد اگر استفاده نشد اون کار رو غرض قرار نداده، اون فایده رو غرض قرار نداده، پس کار انجام داده که مختصر ذاتش بوده، نه اینکه غرضی رو تعقیب میکرد. توجه کنید، امر وقتی خداوند کاری رو داره انجام میده و دیگری فایده میبرد، امر این کار داره بین دو چیزه، بالاخره این کار برای خدا حسن است، از احسن است از انجام ندادن، انجام دادنش احسن است از انجام ندادن. این احسنیت مورد استفاده خدا قرار میگیره، خدا از این احسنیت استفاده میکنه یا نمیکنه؟ اگر استفاده کرد میشه مستعیز، دیگه جواد نیست، میشه ناقص که به توسط این هدف خودش را کامل کرد. اما اگه استفاده نشد یعنی غرض نداره دیگه، یعنی دنبال این کار نمیره، اون چون ذاتش این طور است این عمل رو میکند، اون هم عمل مفید، بدون این که خودش از این فایده استفاده کنه. تبارک الله اصلا خالق این کار به این نداره که خدا محتاجی به محتاج نیست، کارش خوبه. تبارک الله اصلا خالق این یعنی کارش خوبه. حالا این کار خوب همراه غرض، همراه استکمال یا نیست، اینه بیان نمی کنه. خودش رو تحسین می کنه، یه خبر مطابق واقع داره ادا می کنه، خبر مطابق واقع داره می گه. خداوند از کمالات خودش خبر می گه، این دلیلی برای نفس نیست، داره خبر از واقع می ده، می گه من علیمم، من غفورم، من رحیمم، می داره خبر از واقع می ده. تبارک الله اصل خالقین هم همینه، داره به خودش آفرین می گه و واقعا هم آفرین داره، اما آیا کار انجام داد تا به خودش آفرین بگوید یا دیگری به او آفرین بگوید؟ نه، برای این که کار انجام نداد، ولی داره به خودش آفرین میگه.
واقعا
داره خبر میگه، میگه خداوند از همه فاعل ها بهتره. اگر هم داره تمجید میکنه خودش رو به خاطر این تمجید که خلق نکرد، ببین مهم اینه که به خاطر خلق نکرده، یعنی قرضی در کارش مترتب نشده، این مهمه. تبارک الله گفتن که به معنی قرض داشتن نیست، تبارک الله گفتن از فعل خود فعل تلف
قرضی فاحش لازم نیست، قرضی که خیلی آشکار باشه این که نداره،
این اصلا غرض نیست. غرض ببینید بازم اون مختزای ذاتشه، ذاتی که کمال دارد یکی از کمالاتش هم ظهوره، به مختزای ذاتش ظاهر میشه. این احبب تو نه این که یعنی کنتو کندن مخفیان فهببتو انورب احببتو به این معنی نیست که اراده کردن و قصد کردن و هدف گرفتن، بلکه احببتو یعنی ذات من این چنین بوده که میخواسته خودش ظاهر کنه. حب به این معنی بله. از کجا ظهور داره تبارک الله اصلا خواهدونی از کجا ظهور داره که این قرضه یا احباب جان عرب کجا ظهور داره در این که این قرضه احباب تو یعنی ذاتن احباب تو یا ارادتن احباب تو احباب تو یعنی عرد تو شما دارین توجیه میکنین شما خودتون رو میبینید که محبتتون به چیزیست که عوض باشه فکر میکنه خدا میتونه احباب تو عزم میکنم این حب ذاتیه نه حب قصدی و ارادی یعنی ذات من این چنین اقتضایی دارد که ظاهر شود این داره تأکید میکنه هدف نبودن رو تأکید میکنه قصد و اراده حادث نداشتن رو توجه میجرد میکنه بله؟ دیگه بودن و همونجا نتیجه است یعنی ما خلق کردیم تا این که عبادت کنند این عبادت کنند نه قرض خلق ما این بود ما تعقیب میکردیم عبادت رو آیا واقعا خدا محتاج عبادت ماست که تعقیب میکرده عبادت رو یا لیعبودن یعنی شما عبادت کنید و به کمال برسید این نتیجه ایست که بر فعل من مترتب شده و قایت خود شماست نه قایت
خود به خاطر این که عبادت کنن یا بشناسن
یعنی شما معتقدید این عبارت اینطور دارید معنی میکنید که خداوند خلق کرد مخلوقات رو چون دلش خوش بود به عبادت اینها دلش میخواست که اینا عبادتش کنن لذا خلقش
مثلا این لایه وجود نداشت مثلا نیرفون هم باشه حالا به معرفت برسید
آیا خدا این کارو کرد برای اینکه خودش استفاده کنه شما میتونید اینو بگید بله یعنی فایده ایست که بر خلق مخلوق مترتب میشه اگر مخلوق مانع ایجاد نکنه به سمت معرفت خدا خواهد رفت یا به سمت عبادت خواهد رفت و نتیجهش کمال خودشه اما من آفریدم انسان رو به خاطر این یعنی فعل من به این غرض بوده غرضی که برگرده به من غرض برمیگرده به خدا در صورت اگر غرض داشته باشه
معصوم میگن به کیفوره اگر ذاتی باشه مثل جمال زیبا اونجوری معتش کنه این همزش کنه اونی که از ذریعه باشه میخواد میاره نمیخواد نمیاره اونی میگن همز ما در قرآن زیاد همز استفاده میشه ولی اگر مقتضای ذاتش باشه ما باید روبیت خالقیت خدا رو نباید بگیم همز باید بگیم
مقتضای ذات هست و خالی از مشیت نیست جوابتون میدیم مقتضای ذات است و خالی از مشیت نیست اون جمال گوهر یا صدای خوش که این امر ارادی نیست مشیت همراهش نیست کارهای خدا مشیت همراهش درسته از ذات صادر میشه ولی با مشیت صادر میشه چون با مشیت صادر میشه جای هم کردن داره
مقتضای ذات تو ما یادت نمیشه
بله
مقتضای ذات
تو با اراده نمیشه ما میگیم جمع نمیشه که ما که میگیم مقتضای ذات با اراده جمع نمیشه ما میگیم اگر مقتضای ذاته پس متعلق اراده نیست
افعاله نمیشه
بله؟
افعاله
نمیشه با مشیت صادر میشه نه با اراده اراده که ما داریم نفیش میکنیم اراده حادثه که هدفی رو تعقیب کنه اونو ما داریم رفت میکنیم نه اصل اون اراده که فلاسفه میگن که این ذاته اونی که نفیش نمی کنیم که اینا خلط نشه من چندین بار تا حالا گفتم اراده ای که ما در اینجا داریم نفی می کنیم اراده چه متکلمین گفتن نه اراده ای که فلاسفه گفتن اراده ای که فلاسفه میگن علم به نظام احسن به این ذاته، چه بگید این خلق مقتضای ذاته، چه بگید مقتضای اون اراده است، چه بگید مقتضای اون علمه، اشکالی نداره. ما میگیم اراده حادث که تعقیب میکند هدف رو برای خدا نیست و خدا کارش رو لقرزن انجام نداده، چون مقتضای ذاتش انجام داده، نه چون غرضی دارد، ولی لازم یاد با اون غرض مستکمل بشه که واضحه که شما ببینید جواب استدلال رو بدید، خطابی حرف نزنید، شما رو دارید خطابی حرف میزنید، باید جواب استدلال رو بدید. آیا خدا غرض دارد یا ندارد؟ اگر دارد کامل میشود، ناقص از کامل میشه. اینو درست کنم.
ما میخوایم اینو برامون.
چرا اول کلامه؟
این که حالا اینجا بگیم استغفر الله نمیشه بگیم، این یعنی واقعا برای ما حل نشده هنوز. این حالا این حرفی به خاطر اینکه ما
یعنی حل نشده که خدا کامل است و ناقص نیست. این حرف
نه، مثلا اینکه کامل بود به این شکل هم واقعا هضم نمیشه، مثلا که برای آدم
نفع غیر رو قصد کرده باشد، یعنی اگر قصد نکند مشکل است، قصد بکند درست است. ببینید شما اون طرفشون بذارید، اگر خداوند قصد کرده نفع به ما را، معناش اینه که نقیزش خودش بهتر از نقیزشه، قصد کردن این بهتر از نقیزشه، یعنی به خدا داره منفعتی برمیگرده، برگشت منفعت به خدا یعنی استکمال. استکمال غلطه. ما که قرض خدا رو و قصد خدا رو نخوندیم که، ما از طبق قواعد خودمون میگیم جلو، ما میگیم استکمال در مورد خدا غلطه. چیزی که باعث صدق استکمال بشه غلط حساب میکنه. نظر به سافل داشتن اینطوره، اگه این غرض حساب کنید، نظر به سافل داشتن و غرض حساب کنید میشه اول میشه مستقیم. ما غرض حساب نمی کنید. ما میگیم مقتضای ذاتش این است که کارهای مفید از اون ساده شد و از موجودات سافل آفریده شدن و موجودات سافل از آفرینششون و از فیوزات بعدی استفاده ببرن. اینا مقتضای ذات خداست، ولی خدا قصد کرده باشه و کارو انجام داده باشه به خاطر این، اینو داریم نفع میکنیم. اگر به خاطر باشد یعنی چیزی خدا رو تحریک کرده، خدا فاعل نبوده، ذاتاً فاعل نبوده، چیزی او رو تحریک کرده و فاعل شده. خداوند فاعل این خلائق نبوده، چون میخواسته به خلائق نفع برسونه فاعلیت پیدا کرده. ببینید ما داریم خدا رو معلول قرار میدیم، فعالیت رو داریم معلول قرار میدیم، خب غلطه، واضحه غلطه. خداوند به خاطر این جهت خلق رو شروع کرده، یعنی تحریک شده، این تصور رو کرده تحریک شده فاعل شده، ولی ذاتاً که فاعل نبود. اگر این فکر رو نمی کرد، اگر به فکرش نمی رسید که به خلقش خیلی برسونه، اصلا فاعل نمی شد. معنای حرفمون این میشه خداوند به خاطر نفع ما این کارو کرده. وقتی کلمه به خاطر به کار برده میشه، معنیش اینه که محرکی در کار بوده، چیزی خدا رو تحریک کرده و اون چیز استفاده بردن ما بوده، حالا هر چی بوده، چیزی خدا رو تحریک کرده و اون رو فاعل بالفعل ساخته، در اون که فاعل نبوده. خب در فاعلش میشه محتاط، همین میشه استکمال دیگه. همه واضحه، مطلب باطله.
اصلا از ازل هم اینجوری بود. چرا
از ازل هم اینطوره؟
مثلا ظهور آیات رو همین خلقت آدم به بعد
اونا رو جواب دادیم. مدرکن شما میفرمایید آدم حادثه، دوباره باید برگردیم به بحث در حدوث عالم. اینا رو قبلا جواب دادیم. خداوند فیاض، از ازل فیاض. تناقض به نظرم تو میسواد حلش کنید. حل کردن تناقض راحت تر از نسبت دادن نقص به خداست. شما میفرمایید روایات رو کنار هم میذاریم تناقض بزنیم، خب حلش کنید. شما به خاطر اینکه تناقض رو سخت حلش، آخرش برمیگردید خدا رو ناقص میکنید. این درست نیست که
مال خدا میونه جبریت در هستی تمام نظام هستی، آخرش که چی
بشه؟ این همه یه سوالای دیگه است. نه یه سال دیگه خدا چرا خلق کرد؟
تالی فاصل همین عرفاز دیگه، تا فاصل شما این تالی همین عرفاز دیگه، بالاخره آخرش هم اونجا میرسه دیگه.
یعنی اگر خدا به لحاظ اینکه ذاتش فیاض است موجودات بیافرینه لغو آفریده؟
نه
اینطوری میشه؟ ولی اگر قصد کند خیر ما رو و به خاطر خیر ما تحریک شود این درست میشه؟ شما میفرمایید اگر این خداوند قصد خیر نکند و از ذاتش این فیاضات صادر شود لازم میاد که کل عالم لغو بشه. چطور نتیجه گیری؟ چه نتیجه شما میگی؟ که اگر خداوند کل عالم رو ذکر از این خلق نشده باشه لغو خلق کرد؟ نه چه لغو، این همه فواید روی خلق مترتبه. ما میگیم خدا به خاطر اون فواید خلق نشده، چون ذاتش چنین بوده افعال مفید صادر کرده، افعال مفید، نه افعال صادر کرده باشد لفایدتها، افعال مفید صادر کرده. اشارتون والعالی لا یکونو طالبن امرن لعجل سافل، عالی امری رو به خاطر سافل طلب نمی کنه، به خاطر طلب نمی کنه. این کلمه به خاطر مهمه، یعنی محرکش اون امر سافل نمی شود. حتی یکون از ذالک جاریان من هم اجرال قرز، تا این طلب امر لعجل سافل به منزله قرض او باشد، جاریان منه یعنی من العالی مجل القرض، یعنی به منزله قرض باشه. نه قرض دارد که به خودش آید شود نفعی، و نه نفعی رو میخواهد به غیر آید کند، ولو میداند کارش نافع است، ولو میداند که این کار کار نافع استفاده های فراوانی برای خلق دارد، ولی او به خاطر این استفاده ها این کار نکرده، چون ذاتش خیر بوده خیر افاظه کرد، نه که خواسته ما خیر ببریم، میدونست ما خیر میبریم، ولی او محرکش نبوده. توجه کنید اینا هیچ نقصی رو بر خدا وارد نمی کنیم، مبارسی مونیش هیچ ما را از خدا جدا و خدا را از ما منفصل نمی کنه. بعضی فکر می کنن این حرفا باعث میشه که ما بگیم خدا به راه خودش ما به راه خودم، که کاملا از هم جدا بشیم. اینطور نیست، یعنی گویا که اصلا خدا به ما نظر نداره. بله نظری که بخواهد قایت فعل خدا و محرک فعالیت خدا بشه به ما نداره، ولی نظر ترحمی که مقتضای ذاتشه، اونی که نمیشه ازش گره. خداوند به موجودات مادون ترحمن توجه داره، این نظر این اصلا مقتضای ذاتشه، یکی از صفات او غفرانه، یکی از صفات او جوده، اینا همه نوعی نظر کردن به مادونه، اینا رو شما سرد نمی کنید. ما نظر کردن به مادون رو به نحوی که بخواد غرض خداوند و محرک فعالیت او باشه اینا رو داریم نفی می کنید. چرا خدا طالب امری نیست لعجل سافل؟ فإنما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من نقيضه، چیزی که غرض است، منی که میخواهم این غرض رو اختیار کنم انتخاب کنم، اینو با نقیضش مقایسه میکنم جدا میکنم، اینو انتخاب میکنم تا گرفتار نقیضش نشم. و یکونو این غرض اندل مختار در نزد کسی که داره انتخابش میکند، انهو اولا و اوجب، پیش خود این انتخاب کننده و فاعل به نظر میرسه که این قرضی که من دارم انتخابش میکنم برای من اولا و اوجبه، برای منی که فاعلم. بله اگر فی نفسه اولا باشد به من ارتباط پیدا نکنه، این که غرض نمیشه. اول وقتا من وارد شدم گفتم این استفاده کردن عباد از این مواهب اگر غرض باشد از باب این که برای خدا اولا و احسن است انجام شود که باطل، اما اگر غرض نباشه این شه خودش اولاست نه برای من فاعل اولاست، این اشکال نداره، این که غرض نمیشه اشکال نداره. پس کارهای خدا همش اولاست، همش مفیده، ولی برای خدا مفید نیست و ما اینو داریم نفی میکنیم که خدا از کاراش استفاده ببره، کوچکترین استفاده اینو نفیش میکنیم، ولی این که کارش مفیده و دیگرانم استفاده میکنن این کار اصلا خود به خود خوبه، اینو شما نفی نمیکنیم. کار خود به خود خوبه ولی برای خدا خوب باشه این داره نفی میشه. و یکون و اندل مختار، یعنی این قرض اندل مختار این است که انهو اولا و اوجب، این کار برای منی که فاعلم اولا و اوجب است، به طوری که اگر صحیح باشد که در مورد اون کار گفته شود که این کار فی نفسه اولاست، فی نفسه احسن است، بعد لم تکن اندل فاعل، در پیش فاعل این مسئله نباشد که طلب این کار و اراده کار اولا بالفاعل است و احسن بالفاعل است، این لم یکن غرض، این غرض نیست، اشکالی هم نداره. اونی که اشکال داره اولا بالفاعل بودنه نه اولا بودن. همه کار خدا اولاست، این کسی نفی نمی کنه، اولا بالفاعل بودن نفی می کنی، یعنی اولا بالله بودن نفی می کنی، میگیم این کار برای خدا اولا نیست، به طوری که اگر نباشه خدا اولایی را از دست داده باشه. فاذن الجواد که در فصل قبل گفتیم، یعنی فصل پنجم، و الملک الحق که در فصل چهارم گفتیم، لا غرض الله، غرضی که به خودش برگرده نداره، والعالی لا غرض الاو فسافل، غرضی هم که به سافل برگرده نداره. در دو فصل قبل که فصل پنج و چهار بود غرض عائد به خدا رو نفی کرد، در این فصل ششم غرض عائد به خلق رو نفی میکنه، نه فایده عائد به خلق، فایده رو نفی نمی کنیم اشتباه نکنیم، غرض رو نفی میکنه، غرض یعنی ما هو المحرک للفاعل، اینو داریم نفی میکنه، ما هو المحرک للفاعل برای خدا نیست، چه مربوط به خودش باشه چه مربوط به خلق باشه، نه چیزی از در فعل خداست که خدا رو تحریک کند، نه چیزی در فعل خدا مرتبطاً بالخلق هست که خدا رو تحریک کند، یعنی نه غرض مربوط به فعل دارد نه غرض مربوط به خلائق دارد، نه غرضی دارد که مستقیم ازش استفاده کنه، نه غرضی دارد که نفعی به خلق برساند و از رساندن نفع به خلق استفاده کنه، نه از کار خودش مستقیما استفاده می کند نه از استفاده‌ای که خلق از کار خودش می برد استفاده می کند. علی حال خدا هیچ استفاده از این کارش نمیده، بلکه این کار رو انجام میده چون مقتضای ذاتش. این تمام مطلب بود مطلب شرحن انشالله در جلسه آینده توضیح دارم.